بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 222 از تفسیر سوره حمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث تفسیری در ذیل سوره هم بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم. هم بحث تفسیری و هم بحث روایش رو به پایان بردیم. نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار گفتیم خوبه که کمی تأمل کنیم در ریشه نعبدو، بحث لغوی نعبدو رو بکنیم، که در واقع بحث لغوی هم عبد رو و هم عبودیت رو و عبود عبادت رو، هر دو رو باید در واقع مطرح کرد که ما به هر دو میپردازیم به لحاظ لغت. یعنی بحثای لغوی کردیم، هم مشخص میشه عبودیت و نعبدو و اعبدو و ابده به چه معناست، و هم مشخص میشه مسئله عبد که هم در فرهنگ قرآنی بحث عبد و عباد و عبید مطرح شده، و هم مسئله اعبد الله و یاک نعبد و مانند آن. لذا به هر دو باید پرداخت و ما هم الان میخواییم به اصطلاح این دو بپردازیم. به لحاظ لغت ما به توفیق الهی بحث های مربوط به لغت رو از کتاب های لغت خوندیم. عرض کردیم کتاب لغت برای ما معبری است، نه به عنوان دلیل اصلی برای کار، برای اینکه بتونیم اطلاقات، اشتقاقات رو بیابیم، اشتقاقات مسلمی که برای خودش معنای مستقر داره اونها رو توجه کنیم، و در کنارش به خود قرآن رجوع کنیم، بستر تاریخی در نظر بگیریم، فضای اجتماعی پیدا آمدن یک لغت و ارتکازاتش رو توجه کنیم، و کم کم به یک ارتکاز دقیقی از عبد و عبودیت دست پیدا کنیم. ما بیان لغویون رو خوندیم در این زمینه، کمی هم با حوصله اونچرا که خلیل در این زمینه گفت، اونچرا که ابن درید در جمهوریت اللغه و کتاب اشتقاق گفت، اونچه که ازهری در تهذیب اللغه و در کنارش به کتاب المحیط فی اللغه اسماعیل ابن عباد توجه کردیم، سهای جوهری رو، فروغ لغت رو، مقاییس اللغه از ابن فارس، و همینجور مفردات راغب و مقدمات العدد زمخشری، و بعدها دیگه به اصطلاح مصباح المنیر و مجمع البحرین و التحقیق رو هم مطرح کردیم و مطالب رو پایان بود. بعد از اینکه این بحث رو داشتیم گفتیم بالاخره جمع‌بندی کنیم و به نظر برسیم. در نظر عرض کردیم واقعیتش ما اگر باشیم و این بحث‌های لغوی در این زمینه با دقت کنیم و در خود فرهنگ قرآن، ما می‌بینیم بیان علامه طباطبایی که مسئله عبد گفت ریشه در عبد داره، سخن درستیه. یعنی اصلش استعبده و اعبده و تعبده و اعتبده و امثال اینها نگاه کردیم، دیدیم درش مسئله عبد و بنده درش خوابیده بود، و ما می‌خواستیم در واقع این بیانی که علامه کرده رو به لحاظ اشتقاقات لغت نگاه کردیم، دیگه ریشه در همون بنده داره و در عبد داره، و عبد حالا باید دید به چه معناست و کم کم چه سیری رو پیدا کرد. البته ما در خود عبد گفتیم چه چیزی وجود داره، و بعد از اون گفتیم به لحاظ اجتماعی ما با یک چیزی روبرو هستیم به اسم عبودیت و ابدا و نعبد و تعبد، و چه در مورد این عبودیت اصنام و عبادت اصنام باشه، چه عبادت خدا باشه، که این یه بستر اجتماعی غلیظتری داشت که مسئله خضوع هم توش مطرح بود. جناب علامه طباطبایی مسئله خضوع رو درش نقل مطرح نکردن، ولی حالا ما میخوایم جمع‌بندی کنیم بعد از توضیحاتی که در جلسه قبلم دادیم. باز یه دو سه تا نکته مونده من تمامش کنم تا برسم به بحث. خواستیم ببینیم آیا خضوع و مسئله تزلل درش عقص شده یا نه. ما توضیح دادیم واقعا به لحاظ بستر تاریخی هم تو لفظ عبد خوابیده، و اگر خیلی اصرار هم، گرچه من معتقدم در اونجا هم هست، در مسئله عبادت و عبودیت چرا دیگه مسئله مطرحه و نعبدو و تعبدو و ابده و اعبدو و امثال اینها، چه در مورد خدا چه در مورد اصنام مطرح شده، اونجا دیگه مسئله خضوع و تذلل جدیه و بلکه بیشتر به چشم میاد. بندگی در این قسمت بیشتر به چشم میاد و گفتیم خود علامه طباطبایی هم در تفسیر خودش جلد 10 صفحه 45 به جلد 14 صفحه 57 هم گفته. یک بحث دیگری هم باز هست که من به نظرم جدیه، همینی که لغتدانان گفتن اون طریق معبد و بعیر معبد که گفته شده، بار اصلی رفته سر تزلل تا بیش از این که مثلا روی مملوکیتش رفته باشه یا حتی رو مسئله دیگری مثلا در این زمینه که مثلا اطاعت و خدمت باشه، اینها عمدتا رام شدن و ذلول شدن بیشتر درش اخذ شده در طریق معبد. اینها هم به لحاظ لغت واقعی است و در اطلاقات به این معنا هست و حقم هست که به این توجه بشه، همون گونه که ابن دوره در کتاب اشتهاق و جمهور اللغه توجه کرده، همون گونه که زجاج در مطلبی که ما در تهذیب اللغه ازهری نقل کردیم، زجاج متوفای 311 است، ابن دورید متوفای 321، یعنی زجاج هم به عنوان مستقل هم اطاعت و هم خضوع، یعنی معنای عبادت در لغت اطاعت معنی خضوع رو مطرح کرد. لذا یک کمی این رو باید جدی گرفت که بعدها هم دیدیم راغب خودش به این اظهار تذلل بیشتر توجه کرده و حقم هست. بحث عبادت تا گفته میشه و بحث عبودیت که مطرح میشه، لذا باید بهش این توجه رو داد و این کاری که شده در کتاب‌های لغت به اسم عبودیت و عبادت، عبودیت اظهار بندگی کردن، اظهار تذلل، و عبادت که اصلا نوع عالیه و همین باعث شده راغب دو بخش کرده، عبودیت رو تبیه کرده اظهار تذلل، عبادت رو گفته ابلغ از اونه که غایت تذلله. عبادت دیگه میشه کنش مناسکی مثل سجده، مثل رکوع، سر به خاک ساییدن و اینها توش خوابیده که واضحه. لذا اینی که راغب گفته بین عبودیت بندگی و عبادت که نوع خاصی از بندگی است بهش اشاره کرده، حق با راغبه و باید پذیرفت. ما هم در جلسه قبل توضیح دادیم به لحاظ بستر اجتماعی ما یه عبادت بندگی مطلق داریم که میشه همون عبودیت و یه به اصطلاح بندگی خاص داریم که عنوان میدیم عبادت. میخوام همون تعبیر مفردات راغب به کار ببرم، عبودیت و عبادت. عبودیت بندگی و عبادت اون بندگی خاص، اون بندگی معنی ها، اما عبادت دیگه میشه بندگی خاص. بندگی خاص هم منظورمون به شکل مناسکی است، به شکل سجده و امثال این هاست. مثلا در اون جایی که در مورد حضرت مریم آمده در 43 آل عمران، یا مریم اقنتی لربک وس شدی ورکعی مع الراکعین، اس شدی ورکعی یا اقنتی که آمده، همه اینها را خوب نگاه کنید می‌بینید اون بار تذللی توش هست. اینجا گرج صحبت عبادت گفته نشده، حقیقت عبادت همین اقنتی لربک وس شدی ورکعی مع الراکعین و اینهاست. لذا علامه طباطبایی در ذیل این آیه 43 آل عمران هم عنوان میده اینها همه با خضوع همراهه، با غایت تذلل همراهه و حقم هست و اصلا اینه. خب نظام ما دو تا بخش داشتیم، عبودیت و عبادت. عبودیت میشه اون بندگی مطلق، عبادت اون بندگی خاص، گرچه عبادت رو میشه معنای اون، ولی من میخوام برای اینکه فاصله بندازم دقیقا اون معنا رو مشخص کنم، عبادت بشه اون بندگی ویژه مناسکی که ادبیاتی داشته باشیم پیش ببریم، همان گونه که جناب راغب گفته. نظام به این باید توجه کرد و آنچه که جناب زمخشری در مقدمه الادب گفت، عبد الله یعنی عبادت کرد، بندگی کرد، هر دو جور، یعنی عبده به معنای عبادت کردن بندگی کردن. و باز گفت پرستید خدا را، اون پرستیدن که گفته میشه اون نوع مناسکی، ولی بندگی کرده کمی عمتر است که هر دو رو من الان اشاره کردم. حالا ما وقت این هست که بعد از این بحث که گفتیم تزلل واقعش، ما یه معنای تزلل در این عبادت و عبودیت میابیم، نمیشه ازش گذشت، که بنده معتقدم بشه در همان عبد داره و عبدم توضیح دادم در جلسه قبل. اجازه بدید یک نکته دیگر را اینجا بخونم به عنوان شاهد بحث که مسئله عبادت به تزلل گره میخوره. بیان است جناب علامه طباطبایی در جلد دهم المیزان صفحه 274 آورده و اونجاییست که بحثی داره در مورد عبادت اصنام، کلامون فی عبادت الاصنام، و بحث خوبی است، هم بحثای اجتماعی و هم بحثای مباحث روانشناختی انسان که چگونه منجر به بحثای مثل عبادت اصنام میشه و یک جهت اجتماعی پیدا میکنه عبادت اصنام و مانند این. اونجا مطلبی داره و عناوینی داده، مثلا اولین بحثش انسان، الانسان و اطمینانه الی الحس، انسان و اطمینانش به حس، که اون بحثای روانشناختی است که انسان به حس خودش خیلی توجه داره و معطوف به سمت حس، میگه که مطالبی است که ما الان لازم نداره. اما مطلب دوم الاقبال الی الله بالعبادت، چرا اقبال الی الله پیدا میشه به عبادت؟ اینجا بحثی کرده، میبینید حقیقت عبادت رو گره میزنه به مسئله خضوع و مسئله تزلل و نعبدو، توش عبادت خوابیده، لذا این تزلل رو هم باید اخذ کنیم. من تأکید میکنم نمیخوام بار مملوکیت رو حذف کنم، انشاءالله من نتیجه میگیرم، نمیخوام اون بحث های بعدی مثل اطاعت اینا، ولی میخوام تزلل هم توش اخذ شده رو من بیشتر بخوام به چشم بیارم، که علامه طباطبایی گفته به عنوان لازمه، نه اتفاقا دقیقا در معنای به اصطلاح عبادت خواهد. خود علامه طباطبایی یه بیانی داره که انسان وقتی حکم بکنه که خدایی دارد برای عالم، الهی هست که او را خلق کرده، همین خودش او رو به خضوع میکشانه. اذا غزل انسان ان للعالم اله خلقه به علمه و قدرته لم یکن له بد من ان یخز له خضوع عبادتن اتباعا للناموس العام الکونی و هو خضوع الضعیف للقوی و متابعت العاجز للقادر و تسلیم الصغیر الحقیر للعظیم الکبیر. ایشون میگه که انسان تو حکم میکنه برای عالم خدایی هست، تا همین حکم رو کرد که خلقش کرد با علم و قدرتش، خود همین او را به خضوع میکشن. یعنی قبول الوهیت که ما در جلسه قبل توضیح دادیم، مسئله عبودیت و عبادت گره میخوره با الوهیت، مقابلش اللهیست و الهیست که موجب میشه که این عبودت، عبودیت و عبادت معنادار بشه. ایشون اینجا تعبیر میکنه، انسان وقتی حکم میکنه که برای عالم الهی هست که او را خلق کرده، همه خودش رو به خضوع میاره. چطور؟ میگه به خاطر ناموس عامه، قانون عامی که در عالم وجود داره، اون اینه که ضعیف نسبت به قوی خضوع خواهد کرد. و این بیان میکنه که حتی تمام حیوانات دارای شعور که یک نوع به اصطلاح شعور دارن، همونجا خود همین معنا باعث میشه که تا میبینه یک نفر قویه خضوع میکنه نسبت به اون. توضیح میده و اذا ظهر الناموس المذبوح لذوات شعور و الاراده من الحیوان کان مبدعا للخضوع و المتابعه من الضعیف للقوی. ما میبینیم که حیوان، اون حیوان ضعیف نسبت به قوی شروع میکنه به اصطلاح خضوع کردن. کما نشاهد من حال الحیوانات العجب اذا شعر الضعیف، هنگامی که ضعیف شعور پیدا کرده به اصطلاح نسبت به این معنا که قوی تری هست و او نسبت به او، و همین رو باز تعبیر میکنه تو انسان که میرسیم دیگه ظهورش بیشتر از حیوانه. وظهوره في العالم الإنساني أوسع وأبين من سایر الحیوان لما فی هذا النوع من عمق الادراک و خصیصه الفکر، چون خوب قوی تر از نظر فکر و ادراک او دیگه تا میبینه چنینه خضوع میکنه، همچنان که تعبیر میکنه فهو متفنن فی اجرای فی قال و مقاصد و اعماله جلبا للنفع او دفعا للضرر، به خاطر اینکه نفعی رو جلب کنه و ضرر رو رد کنه، مثل خضوع رعیت نسبت به سلطان، مثل فقیر نسبت به غنی، مثل خادم نسبت به مخدوم، همه اینها رو مطرح میکنه. میگه تمام اینجاها اگه خوب نگاه کنید یک نوع خضوع هست و این خضوع چیه؟ میگه جمیع هذه الخضوعات من نوع واحد، همه از نوع واحد. اون چیه؟ تذلل درونی، تذلل نفسانی. تذلل درونی و تذلل نفسانی که ایشون تعریف میکنه معناش اینه و جمیع هذه الخضوعات من نوع واحد و هو تذلل به هوان نفس، هوان نفسانی، خود تذلل و خاری نفسانی است قبال عزت و قهر مشهود. خود این باعث میشه یک نوع خضوع کنه و این خضوع تا به صورت بدنی، به صورت یک خضوع بدنی در میاد، ما اسمش میذاریم عبادت. یعنی عبادت را اساسا یک نوع خضوع میدونه جناب علامه دارم، تعبیرش اینه و جمیع هذه الخضوعات من نوع واحد، همه این خضوعها از نوع واحده و اون تذلل نفسانی است و تذلل و هوان نفسانی است قبال عزت و قهر مشهود. و العمل البدنی الذی یظهر هذا التذلل، عمل بدنی که از دل او این تذلل و این هوان به دست میاد، هی العباده ایم ما کانت، این یک نوع عبادته و یک هرچی هم باشه و ممن و لمن تحققت، تو هر جا و برای هر کی هم صورت بگیره یک نوع عبادته. و در این زمینه حتی میگه فرقی نیست بین این که بگید انسان داره خضوع خدا میکنه یا بنده نسبت به مولاش، عبد نسبت به مولاش خضوع داره، این تعبیر رو اینجا کرده. ولا فرق فی ذلک بین الخضوع للرب تعالی و بینه اذا تحقق من العبد بالنسبه الى مولا او من الرعیه بالنسبه الى السلطان او من المحتاج بالنسبه الى الغنی. میبینید ایشون مسئله عبادت رو که توضیح میده و عمل بدنی که میخواد بگه این عبادت، هی العباده، میگه این همه اصل خضوعه که خضوع نفسانی خودش رو توی بدن میاره، یک نوع کرنشی که میکنه این میشه به عنوان عبادت، اصلا تو اینجوری طرح میکنه. و من علم اینه خود علامه طباطبایی در این طرحی که داده، که البته ادامه داره و بحثای خیلی خوشی هم داره، تمام اینها توش این مسئله خوابیده که اساسا عبادت توش خضوع خوابیده، تو عبادت یک نوع هوان نفسانی و تذلل خوابیده هست. بیانی است که ایشون خودش با بابا تذلل و هوان و نفسانی. خب این رو هم اتفاقا زمین میکنم خیلی بهتر. من علم اینه تعبیر عبودیت بندگی و عبادت اون بندگی خاصه مناسکی، تعبیر تا اینجوری میشه ما باید منتظر باشیم که توش یک نوع خضوع عرض کنیم. البته معناش نیست که چیزهای دیگر رو ازش حذف کنیم، خواستم به این تذلل و خضوع باید توجه کرد. و این که گفته بشه چون با لام متعدی میشه خضوع ولی نعبدو با لام متعدی نمیشه، متعدی به نفسه، پس این دلیل است که توش تذلل اخذ نشده، این لازم نیست. ما بار معنایی که توش هست میتونه یک چیز، میتونه یک معنایی رو در خودش اخذ بکنه، اون معنا متعدی به لام بشه ولی در خود این لفظ دیگه این بار نباشه، چه مشکلی داره؟ این سخت نیست، این اصلا از نظر بحثای لغوی این دلیل و استدلال برای کار نیست. و الا خیلی از لغاتی که ما داریم توش یک بار ویژه خابیده، اما بار ویژه خابیده قرار نیست که اون بار ویژه هم به لحاظ لغت تمام آثار لغت اون بار ویژه مخصوص اون لغت ویژه رو داشته باشه، لزومی نداره. این اصلا استدلال لغوی حساب نمیشه و تحلیلی است که قابل قبول نیست. ولی به هر ترتیب میشه این تذلل اخذ کرد. حالا که ما اینو گفتیم، ما برسیم به نتیجه گیری چه چیزی باید اینجا بود. واقعیتش ما در مورد عبد باید یه بحثی کنیم، چون بحث عبد احتیاج داریم. در فرهنگ قرآنی از همه موجودات به عنوان عبد و عباد و عبید خدا یاد شده و حتی گفته شده، حتی میخواد استدلال کنه برای اینکه شما چرا دیگران رو میپرستید. میگه شما که بنده منید، بنده منید، بنده اونها نیستید، پس چرا دارید اونها رو عبادت میکنید، بندگی میکنید؟ یعنی اصلا از عبد شروع میکنه و یک گرهی است که اتفاقا من باز به نظرم از نظر قرآنی هم میشه از این نوع بحث ها میشه استفاده کرد. مسئله این که عبادت گره میخوره با عبد بودن انسان. عبد کسی اگر حقیقتا هست، مسئله عبادت که انشالله عرض میکن بحث های قرآنش، این هم خودش شاهده بر اینه که ریشه عبده، بحث عبده. و الان هم ما میخوام این کار رو بکنیم اینجا. اولا عبد رو توضیح بدیم، مؤلفه های موجود در عبد که به بحثش مفصل حالا دیگه، گرچه اینجا ما نعبدو داریم و باید توضیح بدیم، ولی بحث عبد رو حالا ما که کردیم انجام دادیم، نتیجه بگیریم که اینو نگه داریم برای بحث بعدی. اصلا دست بر قضامون همینجا هم احتیاج داریم برای استدلال های بحث های بعدی تفسیری، ما نیازمند به این ادبیات، لذا توجه بشه. پس یکی عبد، دیگری بندگی، که خود این بندگی دو جوره، بندگی و پرستش، یا عنوان داده میشه بندگی کردن، عبودیت، و بندگی ویژه خاص مناسکی، عبادت، که ما به هر دو الان میخوایم توجه کنیم و توضیح بدیم. اول برگردیم به عبد که ریشه هست، این که واقعیتیست ریشه هست و نعبدو و اعبدو و عبادت و عبودیت ریشه داره در خود عبد اولا. بله این درسته، خود عبد اول ببینیم تحلیل کنیم. واقعیتش ما که به ارتکاز خودمون رجوع میکنیم، در مسئله عبد مملوکیت اخذ شده، وقتا گفته میشه به لحاظ اجتماعی عبدی که به لحاظ اجتماعی به لحاظ عرفی مطرحه، عبد در برابر مولا که در فرهنگ قرآنی اومده الحر بالحر و العبد بالعبد، در که در فضای ملکیت ویژه‌ای است که مولا نسبت به عبد داره، طبیعتاً دید لوازم ویژه یا همراهش خواهد بود، لوازمی که تو بار معنایش هم عقص شده، ولی اولا واقعا مملوکیت عقص شده، اونم مملوکیت زیشور. راست علامه طباطبایی میگه صرف ملک مطلق نیست، هر ملکی رو ما نمیگیم عبد، در فضای عرفی اجتماعی عبد و مولایی که گفته میشه. لذا در اینجا مثلا از یک مال معمولی، مثلا کتاب رو من نمیگم عبد، شاید در فرهنگ قرآنی بعدا بگیم تمام موجودات عبدن، اون بحثش شده است که زیشعور بودن توش عقص شده است، اونجا هم باید اعتماد توضیح میگم همه زیشعورن، اون بحث شده، ولی به لحاظ عرفی عبد و مولا تا گفته میشه یعنی مملوک زیشعور، واقعا توش عقص شده، یعنی ما تا میگیم عبده یعنی مملوک، این توش عقص شده، نمیشه این کار کرد. اما همین مملوکیت یه مملوکیت ویژه ایست که همراه با تزلله، که لذا تبدیل شده چی؟ مملوک از سر تزلل. گفتیم به لحاظ اجتماعی عبد که در عینی که عمل رو اطاعت هم بکنه، کارش انجام بده، ولی در برابر مولا یک نوع مقاومت بکنه، ما میگیم این جریه، یعنی توقع نیست از عبد، عبد توش ذلت خورد، همچنان که علامه طباطبایی در این بحثی که امروز عرض کردم الاقبال الالله بالعباده صفحه 274 جلد 10 المیزان اصلا مطرح کرد، تو خود هر ضعیفی نسبت به قوی یه شکل خضوع خوابیده، اینجا حتی بنده هم نسبت به مولاش خضوع خوابیده، خضوع هم درش هست، تذلل هم هست، و زیر سر اون مملوکیت ویژه و جعل تشریع ویژه اجتماعی است که مملوک او می شود، و در این مملوکیت مملوکیت ویژه است، هر نوع مملوکیت نه مملوک زیر شعوره، در این حال این مملوک زیر شعور یک نقطه دیگر هم توش عقص شده و اون چیه؟ مسئله به اصطلاح تزلله که عرض کردم عبد جری گفته میشه به چه معناست، عبد جسور به چه معناست، و پذیرفته نیست به لحاظ اجتماعی، و باز هم زیر سر همون مملوکیت، مملوکیت خاص اجتماعی است که اون مملوکیت خاص قرار مقهور مولاش باشه، لا یقدر علی شیء باشه، و عبد مملوک لا یقدر علی شیء، این حالت باعث میشه ما درش یک نوع ذلت هم عقص میکنیم، دو سوم مسئله خدمت و اطاعت هم توش عقص شده است. چطور؟ چون اصلا تشریع شده، غرضی داره این تشریع اجتماعی که این شخص ملک او باشد تا هرچه او گفت او انجام دهد. ملک زیشعوری، نه ملک بیشعور. ملک بیشعور هیچ اراده ای نداره و دستور دادن مولا معنی نداره، ولی ملک زیشعور که مملوک هست در این حال زیشعوره. خب برای چی؟ برای اینکه اصلا مقصود اصلی این کار بعد از این کار برای اینکه بتون در خدمت مولا باشه، اطاعت کنه. اندیشه خدمت و اطاعت هم توش خوابیده. لذا من در مسئله عبد و عباد و عبید هم مملوکیت یک، زیشعور دو، تزلل سه، خدمت و اطاعت رو اخذ میکنم. یعنی مملوک زیشعور متزلل خادم مطیع، این چهار عنصر کنار هم به لحاظ فهم اجتماعی از دل به اصطلاح چیز میشه در آورد. لذا ما پس مملوکیت، زیشعور بودن، تزلل و به اصطلاح خدمت و اطاعت، یعنی چهار عنصر رو درش عکس کردیم، چهار مؤلفه درش عکس شده. به لحاظ ارتکاز اجتماعی هم واقعا ما نگاه میکنیم اون مملوکیت توش میبینیم، زیشعور بودن رو میبینیم، حتی توش مسئله نگاه میکنیم عبد در صحنه اجتماعی به لحاظ عبد و مولا دقت میکنیم، نگاه میکنیم توش این هم مملوکیت رو میبینیم، هم زیشعور بودن رو میبینیم، هم مسئله تزلل رو میبینیم و مملوکیت ویژه‌ای است که او رو به تزلل و خاکساری و خضوع میکشونه. این رو علامه طباطبایی طبیعی که هستن قانون عام ناموس خلقته، ولی عملا تو این صحنه اجتماعی لایقدر و علاشه رو باید و مقهوریت او رو باید در نظر گرفت و ذلتش رو باید در نظر گرفت، به اضافه مسئله خدمت و اطاعت که اصلا خدمت و اطاعت رو باید آورد، نباید حذف کرد بگیم از لوازم شه، نه اصلا غرض این تشریع اجتماعی برای این خدمت و اطاعت، یعنی در خدمتش باشه، اطاعت کنه مولا را، و این درش عکس شده. این چهار عنصر رو ما در مسئله عبد گفتیم، گرچه باز گفتیم حتی اگر در عبد این مسئله نباشه، تو نعبدو، تو عبادت و بندگی کردن که از ساحت عبد و مولا حر و به اصطلاح عبد در میاد، تبدیل میشه به همه انسان‌ها نسبت به مولای هستی یا نسبت به موجودی از موجودات هستی همه بشن به عنوان عبد و بنده، که دیگه اینجا دیگه فرقی بین حر و عبد نیست. این نفع که گفتیم یه بحث دیگری است و ادبیات عبودیت، بندگی و عبادت مطرح شده که غیر از بحث عبد، بحث اجتماعی عبد و مولا چیزی است، بحث اجتماعی عبودیت که درش الوهیت عکس شده که در جلسه قبل گفتم. لذا گرچه ما گفتیم حتی اگر اینجا قبول نکنیم در عبادت و عبودیت باید قبول کنیم مسئله تزلل رو، ولی واقعیتش این که تو همینجا هم عکس شده، توضیح هم دادم، این به عنوان بحث ما در مورد عبد و مؤلفه های عبد و عباد و عبید و از این دست تعابیر که در فرهنگ قرآنی خیلی زیاده، اتفاقا ما بهش احتیاج داریم، باید توجه کرد. یعنی اون مملوکیت رو ما عکس میکنیم، زیشو بودن رو عکس میکنیم، تزلل رو عکس میکنیم، خدمت و اطاعت رو هم عکس میکنیم. این در مورد عبد و عبید. اما در مورد به اصطلاح عبودیت و عبادت، بندگی کردن و پرستش کردن، عبودیت بندگی مطلق منظورمون الان هست و عبادت آن بندگی خاص که میشه پرستش. پس عبادت بندگی کردن و پرستش کردن، این دو ادبیات رو میخوام درست کنم. عرض کردم این دو غریب الافق هم هستن از یک جهت، معنا نداره کسی پرستش اجتماعی رو داشته باشه نسبت به الهی، ولی بخواد مثلا در صحنه اجتماعی غیر از اون معبد، غیر از اون جایی که میره و به اصطلاح به عبادت میپردازه، در آمد دیگه بیرون او اصلا هیچ ربطی با اون الهش نداشته باشه، این معنا نداره. لذا منجر میشه پرستش به بندگی کردن، و بندگی کردن منجر به اصطلاح پرستش میاد، از نظر لغوی لازم همند و هم کنار همند، ولی حالا کام به این بپردازم. در اینجا ما چند عنصر رو در نظر میگیریم که لذا باید بهش توجه کرد. اولا اینجا هم واقعا اینه، نعبدو که میگیم بندگی کردنه، دو نوع بندگی، ده بندگی عام و بندگی خاص. حالا تایر رو میگید اتفاقا تو بندگی اون محتوای بندگی که اونجا گفتیم در عبد گفتیم هست، یعنی مملوکیت عقص شده. مملوکیت، البته مملوکیت نسبت به اله، عرض کردیم اتخاذ اله باید توش مطرح بشه. این عبادت و عبودیت قرین و مقابلی داره، نسبت به او عبودیت معنا داره چون اون الوهیت، توضیح دادن در بحث که دیگه این بحث‌های اجتماعی به این شکل ورای اون فضاست. حالا بر اساس این پس یه مسئله اولش مملوکیت نسبت به اله را باید داشته باشه و این مملوکیت در نسبت به اله اونقدر قویه که صحبت فقط حتی عبد و مولا به شکل یک جهل اجتماعی نیست، به شکل یک جدیتر برای انسان مطرح میشه و اون میشه مملوکیت نسبت به الهی که کار است و او مقهور اوست و لذا یک نوع ذلت هم توش میاد. دوم عنصری که هست بعد از مملوکیت و مملوکیت زیشعور را باز نگه میده، مملوکیت یک، زیشعور دو، در این عبودیت و بندگی که ما میگیم بندگی کردن و عبودیت کردن، زیشعور بودن را عکس میکنیم و واقعا هم این عکس شده است. یک کنش ارادی است که حالا من انشالله توضیح میدم در مورد عبادت و عبودیت انشالله عرض خواهیم کرد. پس اولا به اصطلاح مملوکیت، اما مملوک زیشعور دو، سوم به اصطلاح این مملوکیت یک نوع اونقدر قوی تره که تزلل بیشتر به چشم میاد. که حالا تزلل دو نوع داریم، تزلل به نحو بندگی عام، تزلل به نحو بندگی خاص که میگیم تزللش بیشتره. تزلل بندگی خاص مناسکی است که اصلا میره به سجده سر به خاک میذاره که اصلا خودشون نشون بده، این اظهار تزلل رو نشون بده که اون یه غلیظترش میشه، ولی تزلل هست. پس یکی شد مملوکیت، بنده هست، بنده هست، بنده اله یک، و بنده اله رو از سر شعور بنده اله است، لذا میشه مملوک زیشعور دو. سوم از سر تزلل، تزلل مملوکانه، همون مملوکیت باعث این مسئله هست و همون بندگی، احساس بندگی و مملوکیتی که میکنه او رو میکشونه به تزلل و این تزلل توش عقص شده. سه و چهارم مسئله اینها همه نسبت به الوهیت باید مطرح بشه. پنجم هم توش اطاعت و خدمت هم عکس شده، یعنی به تعبیر دیگر اون مملوک زیشعوری که از سر تزلل نسبت به اله خود دست به خدمت و اطاعت میزنه، که بندگی کردن یک نوع اطاعت و خدمت هم توش هست، که در عبودیت به معنای عام که بندگی کردن باشه اصلا اطاعت بیشتر توش اخزم شده که تا بتونیم بگیم مفاد بندگی داره، یعنی مطیع امر مولاش هست، مطیع خداست، مطیع الهش هست. و از طرفی حتی در اونجایی که پرستش بندگی خاصه، بندگی از سر تنسک و مناسکی بودن هست، اونجا هم اگه خوب دقت کنید باز یک نوع اطاعت هست، اما اطاعتی است که به شکل به اصطلاح عبادت پرستشگونه مثلا در معبد صورت گرفته، یک سجده ای داره میکنه، کرنشی داره میکنه، یک نوع اطاعت. اطاعت توش خوابیده، چون بندگی اصلا توش اطاعت خوابیده، یعنی همون محتوایی که مقصود اصلی از بندگی در اون بحث عبد بود خودش سرریز میکنه تو این بندگی کردن، نعبد و بندگی کردن. و اگر اینجوری معنا کنیم خیلی خوش میشه آنچه را که خلیل گفته در مورد به اصطلاح حتی عبد عرفی این حرف نیست، ولی در مورد خدا هست که ما گفتیم خدا منظور یعنی هر الهی که توضیح دادیم، اینجا خیلی میشه روش مانور داد. پس چند عنصر درش نظر گرفتیم؟ یک مملوکیت، دو زیشعور، سه از سر تزلل، چهار برای کسی که الهش باشه، پنج اطاعت و خدمت هم بکنه، که این پنج تا رو درش در نظر گرفتیم. میبینید همون بار معنایی عبد اومده اینجا قرار گرفته، ولی عبد و اون بار معنایی عبد اینجا اومده نسبت به اله قرار گرفته، یادتون باشه. و اگر این رو ترک کنیم اون عناصر موجود در بندگی رو دقیقاً تونستیم به دست بیاریم. پس مملوکیت، و ذی شعور بودن که این مملوکیت ذی شعور خودش مایه ذلته و این ذلت همراه با آن خاصیت بنده بودن که اطاعت کردن و به اصطلاح خدمت کردن هم هست و این باعث میشه حالا ما در مورد خدا و عبادت اصنام اصلا این رو به شکل واضح تری میبینیم. این مؤلف ها ما میگیم ارتکاز داره، این ارتکاز بخشش سرریز کرده از دل عبد توضیح دادم و بخشش سرریز میکنه از بحث الوهیت که اینجا بعضی ها باز غلظت بیشتری بیان مثل تزلزل خیلی غلظت بیشتری پیدا میکنه زیر سر الوهیته و اون بستر اجتماعی که پیدا میکنه. پس عبد و عبودیت خیلی به هم گره خوردن، توضیح دادیم. حالا بر اساس این ما تو فرهنگ قرآنی گاهی صحبت عبادت طاغوت رو هم داریم، او رو باید مثلا چجوری معنا کنه، عبد طاغوت که گفته شده در فرهنگ قرآنی اینها رو باید چیکار کنیم، یا مثلا آیه 17 زمر داره والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اجتناب میکنه از طاغوت که چی؟ پرستشش کنند یا بندگیش کنند. اینجا اگر دقت کنید این بندگی رو باید اون بار معنایی که ما داریم در مورد طاغوت با چجوری این رو پیاده کنیم، چجوری باید درست کرد. واقعیتش خدا اون دوگانه که درست میکنه ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت یا مشابه آن که داره، مثلا در آیه نحل 36 این شکلی داره ولقد بعثنا فی کل امتن، در هر امتی ما رسولی قرار دادیم، رسولن هر امتی. خب هر رسولی میاد چی میگه؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. باز تو آیه 17 زمر طبیعی میگه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، از این دو تا آیه کنار هم یعنی اینجوریه اعبد الله ولا به اصطلاح تعبد الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت یعنی ولا تعبد الطاغوت، عبادت طاغوت مطرحه. یا این آیه 60 مائده و عبد الطاغوت، تعبیر آیه اینجوریه قل هل انبئکم به شر من ذلک مصوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علی و جعل منهم الغردة والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانن. میخواید نشون بدم کسی رو که شما به گمان خودتون میگید مؤمنین مدینین آدمای شری هستند، میخواید شر بدتر از او رو نشون بدم به شما از ذره جزا نزد خدا، اون کسی که خدا لعنتش میکنه و غضب نسبت بهش داره و و اونها رو گرفته به عنوان غرده و خرازی کرده و عبد طاغوت و طاغوت رو پرستیدن، اولئک شر رو مکنن. هم عنوان عبد طاغوت اومده، هم آیه 17 زمر و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و این دوگانه ان اعبد الله و اجتنبوا الطاغوت که اجتنبوا الطاغوت هم به معنای عبادت طاغوت مطرح شده در آیه 17 زمر. اون چیزی که در آیه نحل 36 میگه ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، همه اومدن اینجوری گفتن و بعد در آیه 17 زمر اینو معنا کرده، یعنی پرستش طاغوت، اجتناب از طاغوت یعنی نپرستید طاغوت رو، اجتنب الطاغوت ان یعبدوها که اومده به این نحو اومده و اون عبد طاغوت اینها رو کنار هم میچینیم، ما به یه نتیجه میرسیم که در حتی طاغوت هم به لحاظ اجتماعی چند چیز با هم جمع میشه تا میشه عبادت طاغوت. اطاعت میکنه، اطاعت و خدمت توش هست، ولی اطاعت و خدمت از سر ذلت هم توش هست و این از سر ذلت یعنی مقهور اوست و همراه اوست و همدل اوست و مقهور اوست و اصلا تمام امورشو با او بسته و او رو محور قرار داده، محور کارهاش قرار داده، به سان اله گرفته. این را از نظر اجتماعی مثال اله گرفتن حتی داره ایش به دست میاد. من الان بحثای تفسیریش رو نمیخوام بکنم، میخوام بگم اجتنب و طاغوت اینجا اون مسئله خود را مقهور و مملوک، البته ما دقت کنیم یه وقت هست میگیم واقعا تلقی مملوک بودن داره، یه وقت میگیم نه به ثانی عمل میکنه آن گونه که گویا مملوک اوست و مقهور اوست و ذلیل اوست و خادم اوست و مطیع اوست. این اینجوری اینجوری که بعضی گفتن اطاعت طاغوت به اصطلاح اجتنا و طاغوت ان یعبدوا، یعبدوا رو گرفتن به معنی اطاعت. من حرفی ندارم اطاعت، ولی بار معنای اطاعت حتی بیشتر از یعبدوا بیشتر از اینه، عبد طاغوت بیشتر از اینه. اون چیه؟ افزون بر این که اطاعت میکنن، اطاعت از سر رام بودن و خضوع همراه با آن گونه که مقهور اوست و واقعا خود رو در ذیل ولاء او و در ذیل به اصطلاح الوهیت اجتماعی او قرار داده. انا ربکم الاعلی که فرعون میگفت، اون نحو باید معنا کرد. و اگر این باشه یک بار معنای افزوده داره، صرف اطاعت نیست، یعنی بارهای افسوده اجتماعی داره و اجتناب از طاغوت اینجوریه. و همین مسئله حتی نسبت به شیطان هم هست. اینجا که خداوند سبحان میگه که یا بنی آدم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، بعد میگه انا بدونی هازا صراط مستقیم. ببینید اینجا دوگانه رو مطرح کرد، خدا رو بپرستید که صراط مستقیمه و شیطان رو نپرستید. اونجا هم باز بعضی ها گفتن یعنی اطاعت، راسته اطاعت هست، ولی تمامش اطاعت نیست، یه بار معنای افزوده داره. اطاعت شیطان نکنید، در پی شیطان نروید چیزیه، عبادت شیطان نکنید حتی افزوده تر داره، و اون از سر خضوع و همدلی و رام بودن. و ما گاهی داریم کسی شیطان میاد او رو در زحمت میندازه و او هم بالاخره تبعیت میکنه، ولی در دل خیلی قیلی ویلی داره. این یک چیزه، اما یه وقت میگیم نه، جوریه که اطاعت کرده و بلکه همراه رام زلول نسبت به او هست و اصلا میگه بله همین جوری باید بود. این نحوی که او بگوید و این انسان بشود زبان شیطان در هر اون چی که او گفت، انسان بشه مطیع رام او، مطیع رام رو توش عکس کنه، لذا یک نوع زلول بودن هم عکس شده. به نظرم این باعث شده که در عین اینکه اون تلقی الوهیت به معنای پرستش و عبادت به اون معنا شاید نباشه، ولی این نحوه خداوند سبحان میگه یک نوع پرستش عملا، یک نوع بندگی کردن شیطانه و یک نوع پرستشه. وقتی تو رامش میشی، نه فقط اطاعت کردی بلکه رامش میشی، زلولش میشی، همراهی میکنی، اصلا قراره که همون مسیر رو به حسب اینکه مقهورش شدی ادامه بدی و به عنوان خود هم میدانی که مایلی به این مقهوریت، این چون این چیزی میشه پرستش شیطان و پرستش طاغوت. لذا ما با این بحثی که کردیم، من به نظرم تونستیم هم عبده رو توضیح بدیم و عبادت و عبودیت رو توضیح بدیم که دو معناست، عبادت به معنی بندگی کردن و عبودیت به معنی بندگی کردن و عبادت به معنای پرستش کردن، پرستش خاص و بندگی خاص. این دوتا رو گفتیم، هم عبد رو توضیح دادیم، و بر اساس این خیلی من به نظرم اون فضای قرآنی در این زمینه برای ما مشخص بشه. مؤلفه های موجود در عبد رو توضیح دادیم چند تاست، و مؤلفه های موجود در عبادت و عبودیت رو هم توضیح دادیم، و این در فرهنگ قرآنی فراوان داره همه جا خودشو نشون میده. لذا گاهی عابد گفته شده، کنار همون عابد حامد هم گفته شده، کنار اون عابد راکع هم گفته شده. در عبادت افزون، اون افزونش الان میشه توضیح داد. وقتی در فرهنگ قرآنی عابدون گفته میشه، کنارش هم مثلا راکعون گفته میشه، ساجدون گفته میشه، حامدون گفته میشه، اونها چیزیست، ولی تو عبادت افزون. در این دیگه رکوع سجود درش مسئله تزلل خوابیده، اما اینجا میبینید چند عنصر با هم جمع شده که اساسا همون بندگی کردن، و به نظرم ریشه داره بندگی کردن در بنده، ریشه داره عبادت و عبودیت در عبد، با همون توضیحی که دادیم و از لغت هم میشه فهمید. عبادت طاغوت و عبودیت شیطان و اینها رو هم توضیح دادیم، و حالا این که به دست ما اومد میتونه زمینه بحثای بعدی ما باشه. ما به توفیق الهی بحث لغوی عبادت و نعبدو رو گفتیم، حالا باید انشاءالله بحثای تفسیری شده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.